در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 14 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر است با سوم ماه آوریل سال 2017 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان وفادارمون در ایران و منطقه بخیر. امیدواریم که 13 رو به خیر و خوشی به در کرده باشید. سلام گرم هم به شما عزیزانی که با ما همراهید اما ساعت و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. برخی از شما در میانه برگزاری مراسم چهارشنبه سوری هستید، از جمله شما شنوندگان خوبمون در آمریکا و کانادا. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله یک ساعته همراهی میکنم با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن. و از همکاران گفتیم، در صفحه نخست مهرداد میردامادی است با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید صلاحیت رئیس جمهوری محدود به 4 سال است و حسن روحانی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره تایید صلاحیت بشود. سخنان آقای کدخدایی در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث مطرح شده که روز یکشنبه در سایت خبر آنلاین انتشار یافته است. تونس اظهارات نقد شده از رئیس جمهوری این کشور در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تمجید از نقش ایران در منطقه را تکذیب کرد. رضا بوقزی سخنگوی ریاست جمهوری تونس به خبرگزاری این کشور گفته که سخنان محمد باجی قائد سپسی رئیس جمهوری تونس در دیدار با رضا صالحی امیری وزیر ارشاد ایران درباره روابط و همکاری‌های دو کشور و اهمیت برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی برای تعامل مثبت ایران با کشورهای همجوار، بهبود روابط با همسایگان و یافتن راه حل صلح‌آمیز برای منازعات منطقه‌ای به ویژه در سوریه و یمن بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی پیشتر گزارش داده بود رئیس جمهوری تونس در دیدار با وزیر ارشاد کشور ایران را تنها امید برای مقابله با اسرائیل توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده بود همه کشورهای عربی و اسلامی در این رویارویی در کنار ایران قرار بگیرند. مادر هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی اعلام کرد که وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم است. ناهید کرمانشاهی در مصاحبه با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که هنگامه شهیدی روز 12 فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته است که دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می کشد. ناهید کرمانشاهی اعلام کرد که به دلیل تعطیلی دادسرا نتوانسته با پاسپورت دخترش ملاقات کند. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند ماه سال گذشته در شهر مشهد بازداشت و به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل شد. احمد بن محمد المخیری نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه میگوید که بیش از 13 میلیون شهروند سوریه نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و در سال جاری میلادی باید کمک‌هایی به ارزش 8 میلیارد دلار برای آنان ارسال شود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل این سخنان را روز یکشنبه در گرد همایی 25 سازمان امدادی غیر دولتی بیان می‌کرد که به دعوت سازمان ملل در دوحه پایتخت قطر برای بررسی وضعیت امداد و کمک رسانی در سوریه برگزار می شود. خبرگزاری فرانسه که این خبر را منتشر ساخته در برآورد خود از جنگ داخلی 6 ساله سوریه آورده است که تاکنون بیش از 320 هزار کشته و نیمی از جمعیت کشور بر اثر جنگ آواره و بی‌خانمان شدند. و خبر آخر این که یک مقام دولت روسیه اعلام کرد مذاکره با مقام‌های ایرانی برای فروش هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 همچنان ادامه دارد و تاکنون قرارداد فروش 12 فروند از این هواپیماها قطعی شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر متولی آستان قدس رضوی بخواهد نامزد انتخابات شود، باید از سمتش در هیئت نظارت بر انتخابات استعفا دهد.
اگر یک چنین اتفاقی رخ بده خیلی حادثه مهمی هست برای انتخابات آتی و البته اون وقت باید منتظر موند و دید که چه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی به طور مشخص از آقای رئیسی حمایت می‌کنند.
باز هم سخنگوی شورای نگهبان و باز هم گفتن او از اینکه حسن روحانی برای دوره بعد باید تایید صلاحیت شود.
تأکیدش یه مقدار مسئله زاست دیگه. شما هی بگی باید ایشان تایید صلاحیت بشن. این نوع تأکید یه مقدار بوداره.
مدیرعامل آبفا میگوید که فرونشست زمین بیشتر با برداشت از آبخانها مرتبط است.
بیش از 70 دشت وسیع مملکت ما فرو نشستن و دلیل اصلیش هم برداشت از آب زیرزمینی است.
فضای سیاسی ایران در سالی که گذشت و برنامه هفتگی صدای دیگر، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید اگر ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری امسال نامزد شود، باید از سمتش در هیئت نظارت بر انتخابات استعفا دهد. نام آقای رئیسی در حالی برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده که برخی منابع غیر رسمی پیشتر از او به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آیت الله خامنه‌ای نام برده بودند. کیوان حسینی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به مسئله طرح نام ابراهیم رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران.
از زمانی که ابراهیم رئیسی روحانی 56 ساله مشهدی متولی آستان قدس رضوی شده یک سال بیشتر نگذشته، اما در همین مدت کم نام او بیشتر و بیشتر در رسانه‌ها تکرار می‌شود. و حالا با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و بعد از اینکه گروهی از اصولگرایان او را یکی از گزینه‌های اصلی خود برای نامزدی در این انتخابات خواندند، ابراهیم رئیسی کم و بیش به یکی از تم‌های ثابت خبرهای انتخاباتی هم تبدیل شده، در کنار خود حسن روحانی و البته خبرسازی‌های محمود احمدی نژاد و نزدیکانش. به طور مشخص دو تشکل مهم روحانیون اصولگرا معروف به جامعتین، یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از ابراهیم رئیسی دعوت کردند که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. جبهه پایداری که بیشتر متشکل از اصولگرایان منتقد احمدی نژاد است، دیگر تشکلی است که به شکل علنی خواستار ورود آقای رئیسی به انتخابات ریاست جمهوری شده و در نهایت ائتلاف تازه تأسیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا جمنا نیز در فهرستی که از نامزدهای احتمالیش منتشر کرده، نام ابراهیم رئیسی را نیز قرار داده. بدین ترتیب مسئله نامزدی احتمالی آقای رئیسی به قدری جدی شده که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک مصاحبه اختصاصی با هفته نامه مثلث درباره اینکه اون نامزد شود یا نه چنین گفته است:
ایشان هر وقت که اراده کرد و اگر قرار بر آمدن داشته باشد باید استعفا دهد. حالا این استعفا هر چه زودتر بهتر. استعفایی از حیث دخالت در انتخابات را داریم. مثلا هیچ کدام از افرادی که به نحوی در انتخابات دخیل هستند یا دخالت دارند حق ندارند ثبت نام کنند. ایشان هر وقت اراده کرد که ثبت نام کند استعفا می دهد و ثبت نام می کند. اینجا دیگر محدودیت زمانی نداریم. هر وقت خواست اعلام می کند و هیچ منعی ندارد.
اشاره آقای کدخدایی به هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال 96 است. یک هیئت موقتی که اعضایش توسط شورای نگهبان انتخاب می شود. در هیئت نظارت امسال احمد جنتی رئیس است و 6 نفر دیگر نیز عضو هستند که یکیشان ابراهیم رئیسی است. خود آقای کدخدایی هم عضو همین هیئت است. اما این نامزدی احتمالی در حالی هر روز رنگ و بوی جدیتری به خود می‌گیرد که در یک سال اخیر نام آقای رئیسی برای پست کلیدی و سرنوشت ساز رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده بود. او در این مدت چندین بار با فرماندهان نظامی و مرزبانان دیدار کرد. در دیدارها درباره سیاست‌های بسیار مهم کشور، از جمله مسائل امنیتی و سیاست خارجی، اظهار نظرهایی بس فراتر از مقام تولیت آستان قدس رضوی به زبان آورد و حتی در یک مورد در یک مراسم بی‌سابقه فرمانده مرزبانان به گزارش کار ارائه کرد. برخی ناظران نشانه های از این دست را در کنار هم قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که او از جمله کسانی است که برای جانشینی آیت الله خامنه ای بعد از مرگش شانس دارد. با این وصف طرح نام او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری چه معنایی دارد؟ مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی درباره شرایط احتمالی در صورت نامزد شدن ابراهیم رئیسی در انتخابات امسال چنین میگوید:
اگر یک چنین اتفاقی رخ بده خیلی حادثه مهمی هست برای انتخابات آتی و البته اون وقت باید منتظر موند و دید که چه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی به طور مشخص از آقای رئیسی حمایت می‌کنن. اگر شخص اول نظام نامزد مطلوبش آقای رئیسی باشه، اون وقت به گمان من سرنوشت انتخابات با پرسش‌های جدی روبرو خواهد شد و البته در صورت نامزدی آقای رئیسی شاید یک دو قطبی جدی در انتخابات آتی خواهیم بود. یعنی یک طرف نامزد مطلوب کانون مرکزی قدرت خواهد ایستاد، یعنی آقای رئیسی، و یک طرف نامزدی که خب متعلق است به تقریبا مطالبات متفاوت جامعه مدنی، و این دو قطبی انتخابات آتی رو بسیار داغ خواهد کرد و سرنوشت انتخابات به گمان من نه فقط در حوزه ریاست جمهوری، در حوزه تحولات سیاسی آتی ایران از جمله و به ویژه رهبر شدن یک فرد سوم یعنی آقای رئیسی یا حتی آقای روحانی مهم خواهد بود. یعنی در صورت پیروزی آقای رئیسی در اون انتخابات این به این خواهد بود که ایشون کاملا نامزد مطلوب و گزینه اصلی برای رهبری جمهوری اسلامی است، و در صورت که آقای خامنه‌ای تمام‌قد پشت رئیسی نیسته چه پس پرده سیاست یا به شکل غیر مستقیم، اون وقت شاید در صورتی که آقای رئیسی در انتخابات شکست بخوره عملا شانس آقای رئیسی برای رهبر شدن هم به گمان من خاتمه یافته هستش و به نوعی یک پوستمزد زیر پای آقای رئیسی قرار داده شده در انتخابات آتی.
اما در کنار طرح مداوم نام آقای رئیسی از سوی اصولگرایان، سناریوی محتمل دومی هم وجود دارد، اینکه این دعوت‌ها و تبلیغات تا زمان ثبت نام انتخابات ادامه یابد، نام ابراهیم رئیسی هرچی بیشتر در رسانه‌ها مطرح شود و سرانجام اون نامزد نشود. چون این سناریویی چه معنایی برای این انتخابات و موقعیت ابراهیم رئیسی در شطرنج سیاست ایران خواهد داشت؟
عدم نامزدی آقای رئیسی به این معنی خواهد بود که ایشون در رأس تولیت آستان قدس رضوی خواهد ماند، این فضای تبلیغاتی رو همچنان کش خواهد داد، به نوعی خودش رو بیش از پیش در فضای انتخابات مطرح میکنه و البته با یک نقطه عزیمت معنی داره، یعنی عبور بزرگوارانه یا بیتوجه به قدرت از نامزدی در انتخابات صرف نظر میکنه و همچنان در جایگاه یکی از گزینه‌های اصلی رهبری پس از فوت رهبر کنونی جمهوری اسلامی خواهد ایستاد آقای رئیسی.
انتخابات ریاست جمهوری امسال در روز 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد، اما چه آقای رئیسی و چه کانونهای قدرت در جمهوری اسلامی که به دنبال استراتژی نهایی خود برای این انتخابات هستند، برای پیگیری برنامه‌هایشان فرصت زیادی ندارند. ثبت نام برای نامزدها از روز 22 فروردین ماه، یعنی حدود 9 روز دیگر آغاز می‌شود و ظرف 5 روز هم به اتمام می‌رسد. آقای رئیسی بیاید و انتخاباتی دو قطبی بیافریند، یا نیاید و نامش بیش از گذشته برای پست رهبری مطرح شود، پرسشی است که تا 2 هفته دیگر پاسخش روشن خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
میمون مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر درباره احتمال رد صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت صلاحیت رئیس جمهور محدود به 4 سال است و او برای دور بعدی باید دوباره تایید صلاحیت شود. عباس علی کدخدایی در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث همچنین گفته که سخنانش طرح یک موضوع کاملا حقوقی است و نباید از آن برداشت سیاسی شود. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال در پاریس را جویا شده است.
این به لحاظ حقوق
حقوقی اشکالی نداره، ولی تاکیدش یه مقدار مسئله زاست دیگه. شما هیچ بگی باید ایشان تایید صلاحیت بشه، خب اگر بخواد بشه باید در اون زمان مشخص این اتفاق صورت بگیره. در دورهای گذشتم اینجور نبوده، یعنی معمولا کاندیداهای ریاست جمهوری دو دوره‌ای بودن. فقط سال 80 یه فشاری رو آقای خود آقای خاتمی بود که بازم این نوع برخوردان با آقای خاتمی صورت نمیگیره که ایشان باید تایید صلاحیت بشه، ولی روالش اینه که آدما باید در همون مقطع تایید صلاحیت بشن. این نوع تاکید یه مقدار بوداره.
آقای رحمانی، سخنگوی شورای نگهبان چندی قبل هم گفته بود که هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهور مستقر دوباره بیاد تایید صلاحیت بشه. اگر این حرفو در کنار اون حرف قبلی بذاریم، آیا جناح حامی آقای روحانی از این قبیل سخنان باید نگران باشن به طور واقعی، یا این حرفا گفته‌ای است که در عرصه امروز سیاسی ایران مطرح میشه و خیلی برای جناح حامی آقای روحانی باب نگرانی رو باز نمی‌کنه؟
ببین، اول همین سوال لحظه تایید صلاحیت در ایران بسیار سلیقه‌ای است. خود اینا میگفتن ما نباید از مصلحی دعوت میکردیم که بیاید مثلا در مورد رفسنجانی توضیح بدهد تا صلاحیت رفسنجانی بگیریم که رد شد در سال 1392. خب این برخوردهای سلیقه‌ای یه سوال دیگه ایجاد میکنه. خب رئیس جمهوری که رئیس جمهوری در کدام دادگاه و محکمه و در کدام ساختار صلاحیتش رد شده، بعد شورای نگهبان نظارتش استثبابی کرده و در این حال دیگه علاوه استثبابی باید یه نظارت مثلا عالیه خودسرانه هم پیدا کرده. این جمله خیلی معنی داره. اگر یک نفر 4 سال رئیس جمهور باشه، مشخص بشه چه خلافی کرده و یا شورای نگهبان میتونه مقابل او خلاف مثلا عدم دستاوردهای اقتصادی صلاحیت نفر رد کنه. شورای نگهبان باید اثبات کنه رجل سیاسی است. خب رجل سیاسی که همه کامیاب یا موفق نیستن، این قسمت اصلا در هیچ صلاحش شورای نگهبان نیست. یعنی این زبان تهدیده.
آقای رحمانی، با این صاف چه عواملی میتونه رقابت و پیروزی مجدد آقای روحانی رو در انتخابات بعدی دچار چالش بکنه؟
ببینید، بزرگترین مشکل آقای روحانی ضعف تیم خودش تو این 4 سال بوده. بزرگترین امتیاز آقای روحانی ترس مردم از جناح مقابله، یعنی اخشاری که میان رأی میدن و بل میترسن و چهره مقبول اون طرف نیست. ولی آقای روحانی فاقد جاذبه یک به اصطلاح سیستم ریاست جمهوری تقریبا یک نوع پادشاهی محدوده. طرف با سخنور، مدیر و یه سری جذابیتای داشته باشه. آقای روحانی فاقد این جذابیتاست و حرکت‌های آقای رئیسی رو دادن توزیع آرد به اصطلاح مجانی و امثال هم یک نوع حرکت‌های پوپولیستی است که حتی می‌تونه رأی جمع کنه. اگر سپاه هم بیاد پشتش، سپاه به راحتی شکست در انتخابات نخواهد پذیرفت. به خاطر به نظر من رقابت جدی باید ببینیم رقیب جدی آقای روحانی چه خواهد بود. اون موقع میشه بررسی کرد. ولی آقای روحانی دو تا شانس داره. یکی اصلاح طلب با بدن اجتماعیش، بخشی از زیادی از جامعه مدنی ایران به خاطر ترس از جناح مقابل ناچارن از آقای روحانی حمایت کنن. همون مشکلی که اصلاح طلبا ملی مذهبی و اصلاح طلبا در دوره اصلاحات داشتن، اصلاح طلبا با آقای روحانی در این دوره دارن. به هر شکل ناگزیرن برای بدتر نشدن و فاجعه بار نشدن با آقای روحانی رأی بدن. اینا بسیار سیاسفیدها یا منطقه خاکستری آقای روحانی است در انتخابات آینده. منتها باید دید رقیب آینده و جدی آقای روحانی چه خواهد بود. تو یک مقدار تحلیل عوض میشه و ایران هم کشور دقیقه 90 هست دیگه.
با دیدگاه تقیه رحمانی، فعال با تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا می شدید. درباره اینکه سخنگوی شورای نگهبان گفته است که صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره تایید شود، تقیه رحمانی به پرسش های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد و نوبتی هم باشه نوبت شما شنوندگان گرامی است.
آقای روحانی، شما با کاندید نشدن در این دور از انتخابات آقای خامنه‌ای بیت رهبری شورای نگهبان و سپاه پاسداران را آچمز خواهید کرد. بیایید به ملت بپیوندید و از کاندید شدن بپرهیزید و به مردم نشان دهید این خیمه شب‌بازی چیزی که ندارد یک ذره از دموکراسی، بلکه انتخاب رئیس جمهوری است که هیچ کار است و بعد از 8 سال خودتان را تدارکاتچی رهبر نکنید.
نمیدانم مسئولان بی‌مسئولیت و بی‌تدبیر و غیر جوابگوی رژیم اسلامی این بار با چه ترفند و وعدهای پوچی باز میخواهند ملت را پای صندوقهای رأی بکشانند. اما همینقدر میدانم که هر رأی یک ایرانی، تایید اختلاسهای کلان، پرداخت حقوقهای نجومی، و تایید و گسترش فقر و فساد سقوط هرچی بیشتر ایران و ایرانی می باشد.
رهبر جمهوری اسلامی که این حرفا رو در میاره میزنه، خب باید به هر حال دستور عملش هم بده دیگه. مثلا اقتصاد مقاومتی، اگه میتونی بیا قشنگ برنامه ریزی کن، دستور عمل بده، از کجا باید شروع بشه، مردم باید چی کار بکنن، مسئولین باید چی کار بکنن، میشر هرته بگی اقتصاد مقاومتی همین تمام شد و رفت.
هموطنان، فریب این نمایش تبلیغاتی رژیم رو نخورید. برای انتخابات ریاست جمهوری اینا فریبی بیش نیست، تمام دروغ، ایله و نیرنگه. چهل ساله اینا هر زمانی که انتخابات میشه اینا این برنامه ها رو دارن، دروغهای بسیار بسیار بزرگی میگن که ما مردم باور میکنیم. فریب نخوریم.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاری که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاری که رادیو فردا انجام میده. شماره پیامگیر رادیو فردا و شماره که شما رو متصل میکنه به این تریبون آزاد 00420221122112 است. و ما خبرگزاری رویترز از قول چند منبع گزارش داده که هند ایران را تهدید کرده در صورت عدم واگذاری توسعه یک میدان گازی به یک شرکت هندی واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده، دولت هند از ایران خواسته تا توسعه میدان گازی فرزاد بی را به آن کشور واگذار کند. به گفته این خبرگزاری، مقامات هندی تهدید کردند که در صورت عدم واگذاری توسعه این میدان، این کشور واردات نفت از ایران را تا 20% کاهش خواهد داد. شرکت OVL، بازوی فعالیت‌های خارجی شرکت ONGC هند، حدود 10 سال پیش میدان گازی فرزاد بی را در خلیج فارس کشف کرد. در دوران تحریم‌ها شرکت‌های هندی از توسعه این میدان چشم پوشیدند، اما طی 2 سال گذشته مقامات دو کشور چندین دور مذاکره پیرامون توسعه این میدان انجام دادند. خبرگزاری رویترز اضافه کرده که بعد از لغو تحریم‌ها و با بهتر شدن وضعیت ایران در گفتگوهای تجاری، ایران جسورتر شده و طلب امتیازات بیشتری را از شرکت هندی برای توسعه میدان فرزاد بی کرده است. هم اکنون پالایشگاه‌های دولتی و خصوصی هند روزانه جمعاً بیش از 500,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کنند. منابع هندی به رویترز گفتند در صورت تصمیم به کاهش خرید نفت از ایران، این اقدام به صورت تدریجی اعمال خواهد شد. این خبرگزاری اضافه کرده که هنوز نتوانسته است موضع شرکت ملی نفت ایران را در این زمینه دریافت کند. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل انرژی در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که وضعیت فعلی به نوعی امتیازخواهی هند از ایران است.
وضعیتی که دولت هندوستان پیش آورده به نوعی امتیازخواهی شرکت‌های نفتی که با ایران برخورد می‌کنند، به خصوص در حوزه‌های مشترک نفت و گاز که ایران با کشورهای همسایه داره، و این قضیه هم با وجود میدان نفتی مشترک با عربستان استثنایی بر این قاعده نیست. مسئله این است که بازار نفتی بازار شلی است و کشورهای خارجی هم میدونن که جمهوری اسلامی به خصوص در مورد استخراج نفت و گاز از میدانهای مشترک مقداری علاقمنده، و از این علاقمندی و شل بودن بازار نفت سوء استفاده میکنن. پیشتر هم شرکتی مثل توتال همین وضعیت رو با حوزه‌های مشترکی که ایران با عراق داشت پیش آورده بود. این با جمهوری اسلامی که تصمیم بگیره اولویت‌هاش واقعا چی خواهد بود؟ آیا میخواد افزایش تولید از حوزه‌های مشترک رو به عنوان هدف قرار بده، و یا مقاومت در بازار نفت و تحمیل قیمت به کشورهایی که خریدار عمده نفت ایران هستند؟
شرکت ONGC هند در سال 2008 میلادی میدان گازی فرزاد بی را با 12 تریلیون و 500 میلیارد فوت مکعب ذخایر درجا در بلوک فراساحلی فارسی در خلیج فارس کشف کرد. این میدان یکی از بزرگترین میدانهای گازی است که تاکنون هند در خارج از این کشور کشف کرده است. با این حال کنسرسیوم هندی پیشتر به علت تحریم‌ها از سرمایه گذاری حدود 7 میلیارد دلاری در این پروژه کناره‌گیری کرد. به اعتقاد رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل انرژی، نیاز دو کشور ایران و هند به یکدیگر آنها را بر سر سازش، بر سر توسعه این میدان متقاعد خواهد کرد.
در حوزه‌های دریایی ایران فاقد قابلیت‌های فنی لازم و فاقد سرمایه لازمه و نیاز داره به همکاری با کشورهای خارجی. ولی من باور ندارم در رابطه با هند ایران به مشکل جدی برمیخوره، برای اینکه همونقدر که هند به بازار ایران نیازمنده، متقابلا ایران هم به بازار صادرات نفت هند علاقمنده. هندی ها نمیخوان همه تخم مرغ های نفت وارداتیشون رو در سبد شرکت های محدود بگذارن و کشورهای محدود، و به این علت که برگرداندن نفت مورد تغذیه پاراشوهای هند زمان طولانی میخواد، هر دو کشور به هر حال تصور من این است که به یک راه حل میانه میرسن و به سازش دست پیدا میکنن.
میدان گازی فرزاد در بخشی از خلیج فارس معروف به بلوک فارسی در غرب میدان پارس شمالی واقع شده و شامل دو میدان گازی است که ایران و عربستان سعودی مالکیت مشترکی بر آنها دارند. خبرگزاری مهر شهریور سال گذشته در گزارشی اعلام کرد در حالی که در بخش ایرانی میدان گازی فرزاد حتی یک دستگاه تکل حفاری هم مشغول به کار نیست، اما در بخش دیگر این میدان شرکت آرامکوی عربستان قراردادی به ارزش 1,600,000,000 دلار با دو شرکت هندی و سنگاپوری برای توسعه این میدان عظیم گازی را امضا کرده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
محمد پرورش، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در رابطه با اقداماتی برای پیشگیری از فرونشست دشت تهران گفته است که اولویت ما در تهران این است که 850 میلیون متر مکعب از فاضلاب تا سال 1410 تصفیه شود و 400 میلیون متر مکعب از پساب را به آبخان برگردانیم. او گفته که فرونشست زمین بیشتر با برداشت از آبخانها مرتبط است و ما 400 میلیون متر مکعب از پساب را به آبخان برمیگردانیم تا تراز آبخانهای دشت تهران منفی نشود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره گفته‌های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران میگوید.
در حال حاضر حرکت آب و برداشت آب یک سویه و یک طرف است. آبخانی که اینجا اشاره میشه بهش عبارت است از منطقه‌ای که در اون آب به صورت برف و باران و تگرگ میباره و برداشت ازش در حال حاضر یک طرف است، یعنی مرتب از این آبخان و یا این سفره آبی برداشت میشه. حالا آن که آقای پرورش میخواهند انجام بدهند این است که در ظرف 14-15 سال آینده ما مقدار زیادی از آب رو تصفیه کنیم، برگردونیم، یعنی جلوی این حرکت یک سویه آب که نهایتاً به تمام شدن آب سفره تهران منتهی خواهد شد بگیرن، یعنی با تصفیه مقدار زیادی از آب لااقل نصفش رو مجدداً برگردونن به سفره آب تهران.
آقای کرم، فرونشست زمین با توجه به اینکه چندی پیش شاهد اون حتی در تهران بودیم در یک بزرگراه، تا چه حد ایران رو تهدید میکنه؟
مسئله اینه که آب از زیر زمین مانند ستونی سطح خاک بالای سرش رو حفاظت میکنه. فرض بفرمایید که این ستونها رو ما بیان با برداشت آب کاهش بدیم، یعنی ارتفاع این ستونها وقتی که کاهش پیدا میکنه در زیر زمین، خاک بالای سرش فرو می نشینه. بیش از 70 دشت وسیع مملکت ما فرو نشستن و دلیل اصلیش هم برداشت از آب زیرزمینی است که همونطور که عرض کردم مانند ستون این خاک رو بالای سرش روی سرش نگه داشته. مسئله بسیار بسیار جدی است. آنچه که آقای پرورش اظهار کردن در این جهتی که ما با تزریق آب تصفیه شده به آبخان کاری بکنیم که این ستونها از قامتشون از ارتفاعشون کاسته نشه و به این وسیله جلوی فرونشست زمین رو بگیریم. بله، بنده شنیده ام که در نقاط مختلف تهران سالی حدود 30 سانتی متر خاک فرو می نشینه و در برخی از مناطق مانند آنچه که شما ذکر کردید منجر به پدیده فروچاله میشه. فروچاله ها یک چاله های بزرگی هستن که به طور ناگهانی باز میشن. دلیل این هم همان است که آب زیر زمینی، سفره زیر زمینی برداشت میشه، این خاک رو نمیتونه رو سرش نگه داره و خاک به تبع آب فرو مینشینه.
آقای کرم، همین چند روز پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم معصومه ابتکار گفته که زمین‌های بسیاری از استان‌ها به مرز غیر قابل بازگشت رسیدن. برخی از تحقیقات خارجی هم نشان داده که ایران در 20 30 40 سال آینده به سرزمینی خشک بدل خواهد شد. چاره کار چیست؟
با کمال تأسف این پیشبینی‌ها واقعا ترساننده است، به خاطر اینکه ما زمین‌های زراعیمون رو داریم از دست میدیم. بنده چندی پیش مینا بودم و دیدم که شما فرونشستن زمین رو و از بین رفتن خاک کشاورزی رو به خوبی میبینید. مینا به عزیزی که نخل‌هاش و درخت‌های انبرش معروف بود و شهر بسیار بسیار سرسبزی بود، به خاطر برداشت آب و دادن آب به بندر عباس و تولیدات و یا ساختمانسازی در بندر موجب شده که میناب خاک کشاورزیش آهسته آهسته از بین بره. خیلی خوب، راهش این است که جلوی برداشت بیرویه و برداشت لجام گسیخته از سفته آب زیرزمینی رو ما بگیریم. این کار درستی نیست که ما برای این که مثلا بندر عباس یا شهر دیگری رو برافرازیم و ساختمان های چندین طبقه بسازیم، آبش رو از یه شهر دیگری تأمین بکنیم و اون شهر رو به خشکی بکشانیم. الان برداشت آب ایران از سفته های آب زیرزمینی باید به هر نحوی که هست کنترل بشه، دشت ها احیا بشه و با احیای مراتع جلوی برداشت بیرویه از سفته های آب زیرزمینی و فرونشستن خاک رو بگیریم.
اقداماتی برای پیشگیری از فرونشست دشت تهران با دیدگاه اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، آشنا می شدید که در گفتگو بود با رادیو فردا. و ما شنوندگان گرامی، فضای سیاسی ایران و تحولاتون در سال 1395، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر همه در صفحه پخشن. اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرها. مادر هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، اعلام کرد که وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید حسن روحانی برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری باید مجدداً تایید صلاحیت شود. به گفته رئیس ستاد انتخابات ایران، نامنویسی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از 22 فروردین ماه آغاز می شود. در پی حمله به پناهجوی ایرانی در لندن، پلیس بریتانیا از بازداشت 6 نفر در این رابطه خبر داد. نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه می گوید که بیش از 13 میلیون شهروند سوریه نیازمند دریافت کمک هستند. و رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید حذف صفر و اصلاح پول ملی به 2 یا 3 سال دیگر زمان نیاز دارد. فضای سیاسی ایران و تحولات آن در سالی که گذشت، گزارشی ویژه و طولانی از همکارم بهروز کارونی.
در سال 1395 خورشیدی شاهد تحولات بسیاری در فضای سیاسی ایران بودیم. یکی از آنها که به هر بهانه و یا رویدادی نمایان می‌شد، اختلاف دیدگاه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و اصولگرایان تندرو با دیدگاه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در مورد مسائل مختلف بود. اختلافایی که به خصوص در ابراز مواضع و یا سخنرانی‌ها بروز می‌کرد. علی کشتکر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره این موضوع عقیده دارد.
این اختلاف در بعد خارجیش که مشخصه، یکی طرفدار صدور انقلاب هست، یعنی آقای خامنه‌ای و تندروها، و آقای روحانی هم طرفدار اینه که ایران به صورت دولت متعارف در بیاد و به میثاق بین‌المللی گردن بزنه. آقای روحانی و میانه روها معتقدن که اگر قرار باشه در ایران سرمایه گذاری بشه، بایستی ایران به صورت یک دولت متعارف و باثبات در بیاد. و اگر مشکلات اقتصادی در داخل وجود داره و اقتصاد مقاومتی به قول آقای خامنه‌ای پیش نمیره، به همین دلیله که اولا ایران به صورت یک دولت باثبات و متعارف عمل نمیکنه و در ثانی این که اکثر گلوگاه‌های اصلی اقتصادی و عرصه‌های اصلی اقتصادی دست نهادهای تحت امر رهبری و بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و امثال همه و اینا خواهان اینن که این وضعیت به این شکل تغییر بکنه. اختلاف بعضی وقتا در برخی از جنبه‌ها 180 درجه هست، چه در زمینه اقتصادی که یکی میخواد سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو تشویق بکنه و دست نهادهای تحت امر رهبری رو کوتاه بکنه از اقتصاد، و یکی هم میخواد همون به شکل گذشته پیش بره. در زمینه سیاست داخلی از جمله اختلاف بر سر اینه که جریان میانه‌رو خواهان فضای نسبتاً باز سیاسی است، اما ما دیدیم که در سال گذشته هرچه به پایان سال نزدیکتر شدیم و به انتخابات آینده نزدیک شدیم، سرکوب نشریات مستقل و روزنامه‌نگارا تشدید شد. بنابراین اختلاف میان آقای روحانی، یعنی جریان میانه رو و جریان تندرو به رهبری آقای خامنه‌ای تا انتخابات هم تشدید میشه و نهادهای تحت امر رهبری به ویژه نظامی‌ها و دستگاه قضایی سعی میکنن هرچه محدودتر بکنن دولت آقای روحانی رو و عرصه حرکت و مانورش تا انتخابات. منتها هزینه کنار گذاشتن روحانی، چه از طریق اینکه بخون در آینده مثلا صلاحیتش تایید نکنن، چه در تقلب انتخاباتی مثل سال 88، هزینه بسیار بالایی است و آقای خامنه‌ای دیگه توان پرداخت این هزینه رو نداره. به این اعتبار به اعتقاد من در آینده انتخاباتی که رخ میده احتمالاً آقای روحانی انتخاب میشه، اما یک آقای روحانی محدود شده و ضعیف شده زیر سلطه جناح مسلط.
یکی دیگر از تحولات مهم سال گذشته انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی بود. در این انتخابات که روز دهم اردیبهشت برگزار شد، ترکیب سیاسی مجلس به طور کامل مشخص شد. پیش از آن جناح‌های سیاسی مختلف از پیروزی در انتخابات اسفند سال 94 سخن می‌گفتند. بر اساس نتایج دور دوم انتخابات، لیست موسوم به امید 122 کرسی را به دست آورد. در کل اصلاح طلبان و گروه‌هایی که اعتدالگرا لقب گرفتند گفتند که با کسب 137 کرسی اکثریت نسبی مجلس را به دست آوردند. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار مقیم فنلاند، درباره نتایج انتخابات و اهمیت آن عقیده دارد.
انتخابات مجلس با تغییرات که توی چیدمان مجلس رخ داد و حالا اصلاح طلبان اقلیت نسبت به اکثریت به دست آوردن و تونستن تأثیر گذار باشن، به سود اونها تموم شد و تأثیرات اون رو هم ما میبینیم که اعتراضاتی که نماینده های اصلاح طلب به قوه قضاییه انجام دادن، برای اولین بار نامه این که به سپاه نوشته شد که یک نماینده مجلس، یعنی همین آیه صادقی، این نامه رو نوشت، تأثیراتش کاملا مشهوده و تفاوت هایی رو که با مجلس های گذشته که در خدمت خود حاکمیت و در خدمت دولت گذشته بود میبینیم که چه تفاوت هایی داره، که حتی شاید هستیم با اینکه همسو با دولت هم هستن اما دولت رو هم نقد میکنن و اون وظایف یک نماینده رو در چارچوبی که باید انجام بدن انجام میدن.
در مرور تحولات سیاسی سال گذشته نمیتوان در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادیده گرفت. عملکرد 38 ساله اکبر هاشمی رفسنجانی که به نوعی یکی از معماران مهم نظام جمهوری اسلامی و در دو دهه نخست جمهوری اسلامی شخص دوم این نظام بود، همواره مورد توجه قرار داشت. شخصی که به اعتقاد بسیاری از ناظران آیت الله علی خامنه‌ای باید سمت فعلی خود را مدیون او بداند. در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی باعث شد کارنامه اعمالش، از جمله چه در زمانی که رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان بود، مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مقیم پاریس.
با اطمینان میشه گفت که یکی از مهمترین رویدادهای سال 1395 در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی بود، به مثابه دومین چهره شاخص نظام جمهوری اسلامی از بعد تأسیس، چه در زمان رهبری آیت الله خمینی و چه بعد از اون در زمان رهبری آقای خامنه‌ای. کسی بود که در تصویر نظام جمهوری اسلامی کارویژه های موثر و معنیداری داشت، چه در بحث جنگ 8 ساله با عراق، چه در بحث سرکوب مخالفان، چه بعد از جنگ در دوره‌ای که نظام به یک تثبیتی در جهت اقتصادی داشت میرسید، و بعدتر در همراهی آقای هاشمی رفسنجانی با رویکردهای اصلاح طلبانه. و البته من این رو هم اشاره کنم که به هر حال این در گذشت طبیعتاً یک تأثیرات معنیداری در ساختار سیاسی قدرت داشته و خواهد داشت، به ویژه که پیشبینی میشد که با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای حضور هاشمی رفسنجانی بعد از فقدان دومین رهبر جمهوری اسلامی بتونه یک تغییرات معنیدار ایجاد کنه در حوزه انتخاب رهبر جانشین. اما حالا بزرگترین بازیگر سیاسی با رویکردهای اصلاح طلبانه یا عملگرایانه و میانه روانه در ساختار قدرت مفقود هست و به نظر میرسه کار هم حسن روحانی هم اصلاح طلبان بیش از پیش برای همراهی یا گفتگو با رأس هرم نظام سیاسی دشوار شده.
البته باید توجه داشت که اکبر هاشمی رفسنجانی به رغم برخی تغییرات در دیدگاه‌های خود مواضعی را اتخاذ نکرد که حاکی از تجدید نظر او در مسائلی مانند انقلاب فرهنگی، اعدام زندانیان سیاسی به خصوص در دهه 60 و یا بهائیان باشد. از دیگر رویدادهای مهم سال گذشته، بحث‌های مربوط به شهرداری تهران پس از افشای واگذاری برخی از املاک شهرداری پایتخت ایران با تخفیف‌های قابل ملاحظه بود. این موضوعی بود که باعث شد انتقادهای گسترده‌ای به عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران وارد شود. اما در نهایت محمد باقر قالیباف در سمت خود باقی ماند و طرح تحقیق و تفحص از او نیز در مجلس رأی نیاورد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
توی 10 سال گذشته شهرداری تهران به یکی از مهمترین پایگاه‌های جناح اصولگرا تبدیل شده. شهرداری تهران نهاد بسیار ثروتمند و قدرتمندی است. در حوزه تبلیغات حکومتی یه جورای قلک هواداران آیت الله خامنه‌ای بوده، از مبارزه با برجام گرفته تا مبارزه با آمریکا. پایگاه سیاسی مهمی برای مخالفان دولت آقای روحانی بوده و یکی از منابع مالی بسیار مهم جناح اصولگرا هم بوده. فقط در یک نمونه خرداد 93 آقای قالیباف با قرارگاه خاتم الانبیا استپای قرارداد اقتصادی 20,000 میلیارد تومانی امضا کرد، اونم تو روزهایی که دولت روحانی فشار مالی بر سپاه رو افزایش داده بود. این جایگاه باعث شده که اصولگرایان به شدت از قلمرو خودشون در شهرداری پایتخت حراست کنند. حمایت آشکار آقای خامنه‌ای از شهرداری تو ماجرای پلاسکو این رو نشون داد، یا مثلا رفتار قوه قضاییه در ماجرای املاک نجومی و بازداشت روزنامه‌نگار افشاگر به جای مقامات فاسد شهرداری. در مجموع جناح اصولگرا با استفاده از انواع روش‌های مختلف سعی کرده اجازه نده که منتقدین وارد این منطقه ممنوعه بشن. این روش‌ها بعضی وقت‌ها لابی‌های سیاسی بوده، بعضی وقت‌ها هشدارهای امنیتی، بعضی وقت‌ها تبلیغات، و اگر لازم بوده مثلا در ماجرای املاک نجومی برخوردهای قضایی و نظامی، و الان لابی‌های سیاسی فعال هست.
در این میان انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله حسین علی منتظری در دیدار برخی از مقام‌های قضایی در سال 1367 و در جریان اعدام زندانیان سیاسی یکی دیگر از رویدادهای مهم سال گذشته بود. مهم از آن رو که برخی از این اشخاص سمت‌های مهمی را در حکومت دارند، از جمله ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در مورد اهمیت انتشار این فایل صوتی میگوید:
یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی سال 95 این اتفاق بود که باعث شد دوباره فاجعه بزرگ اعدام‌های دست جمعی مخالفان سیاسی در سال 67 یعنی زندانیان سیاسی رو زنده بکنه، به روز بکنه و دوباره تبدیل بکنه به یک مسئله اصلی در جامعه و به دادخواهی برای این پرونده مردمی و ملی شتاب جدیدی ببخشه. اهمیت این همین بود که دوباره آسیب پذیری نظام رو در واکنش‌های شتاب‌آلود، خشمگینانه و فراقانونی میشد مشاهده کرد، چه برخوردی که قوه قضاییه طریق دادگاه ویژه روحانیت انجام داد، چه حملاتی که تریبون‌های رسمی نظام انجام دادن، و باز هم دیدیم که در این زمینه آسیب پذیری در حدی بود که با وساطت آیت‌الله موسی شوبری زنجانی از مراجع قوم در نهایت حکم ناعادلانه که برای حجت الاسلام احمد منتظر صادر شده بود به هر صورت پس گرفته شد به طریقی. ویژگی مهم دیگرش هم نشون داد این ابهام جدی رو پیرامون بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان و اعتداری‌ها ایجاد کرد که اونها کماکان از هویت گذشته‌شون فاصله بازگشت ناپذیری پیدا نکردند و دفاع اونها از اون حکم ننگین آیت الله خمینی و خشونت‌های دهه 60 نشون داد که باور اونها به موازین انسانی و حقوق بشری در شکل عام خودش نیست و فقط در جاهایی که اونها منافع و مصالح سیاسی برای خودشون می‌بینند با این قضیه همراه شدن و و آخر نوع برخوردی که خانواده آیت الله خمینی و خود شخص حسن خمینی در این قضیه داشت یک نمره منفی و برگ تاریکی در کارنامه جریان بخش مهمی از اصلاح طلبها و اعتداری ها بود.
در این میان به گفته مراجع حقوق بشری سال 1395 را میتوان سالی دانست که روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و صنفی همچنان تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند.
فضای سیاسی ایران و تحولات آن در سالی که گذشت، کاری بود از بهروز کارونی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم کاراته زنان و مردان ایران با کسب 3 نشان طلا و 4 برنز به عنوان قهرمانی سومین مرحله لیگ جهانی سال 2017 دست یافت. در این پیکارها که به میزبانی امارات انجام شد، فاطمه چالاکی در منهای 55 کیلوگرم زنان و سعید علیپور در منهای 67 و سجاد گنجزاده در به اضافه 84 کیلوگرم مردان در کاتای انفرادی موفق به کسب نشان طلا شدند. در جدول بعد از ایران، اسپانیا و ایتالیا به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در مرحله پلی آف یا حذفی مسابقات قهرمانی آسیا در میانمار با نتیجه 3-0 چین تایپه را شکست داد. نوجوانان والیبالیست ایران با کسب این پیروزی راهی مرحله 1/4 پایانی شدند و در این مرحله امروز دوشنبه برابر تایلند به میدان می روند. تیم والیبال نوجوانان ایران در صورت پیروزی مقابل تایلند علاوه بر صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا جواز و حضور در مسابقات جهانی را هم به دست خواهد آورد. سایت ورزش 3 برگزاری مسابقه 2 بین المللی پارس در تهران را به عنوان خبرسازترین رویداد ورزش ایران در فروردین ماه نام برد. این رقابت قرار است روز 19 فروردین در مسیر ورزشگاه آزادی تا میدان فردوسی برگزار شود. تا کنون 360 دونده از جمله 31 بریتانیایی، 28 آمریکایی و 20 آلمانی برای شرکت در این مسابقه اعلام آمادگی کردند. حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال در کشورهای مختلف یکی از منابع اصلی درآمد باشگاه‌های حرفه‌ای است. لیگ برتر انگلیس با درآمدی حدود 1,700,000,000 یورو در صدر فهرست دریافت حق پخش ایستاده. بوندسلیگای آلمان با 900 میلیون، سری آ ایتالیا با حدود 805 میلیون و لالیگای اسپانیا با 753 میلیون یورو در رتبه‌های دوم تا چهارم این فهرست قرار دارند. و این در حالی است که به نوشته سایت تابناک درآمد باشگاه‌های ایران از حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر صفر است. و در مهمترین بازی‌های فوتبال یکشنبه شب اروپا در لالیگای اسپانیا رئال مادرید با 3 گل آلاوس را شکست داد و با 68 امتیاز با خیالی آسوده پرچمش را در صدر جدول برافراشته نگه داشت. و در لیگ برتر انگلیس بازی بزرگ هفته سیوم بین آرسنال و منچستر سیتی در امارات استادیوم لندن برنده نداشت و دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر است. کاریست از همکارم رویا کریمی مجد.
عزیزان، پیش از اون که میکروفون رو در اختیار رویا کریمی مجد قرار بدیم، مبادا شما شنوندگان خوبمون بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی که نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. کافیه فقط با یک تماس دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 0042 02-21-12-21-12. شب و روز خوش و دلپذیری براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 95 را با سخنرانی در مورد زنان به پایان رساند. سخنرانی که در آن بار دیگر بر ضرورت خانه نشینی و خانه‌داری زنان تاکید کرد. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم که خانه نشینی زنان امری است دینی، سیاسی یا اقتصادی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که میتوانست پیغمبر باشد از لحاظ تضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری میکند، همسری میکند، خانه‌داری میکند. ببینید اینا رو باید فهمید، اینقدر تحقیر نکنند این فریفتگان غافل. چی بگه انسان؟ فریفتگان غافل حرفهای پوچ غربی ها. تحقیر نکنن خانه‌داری رو. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر. خانه‌داری یعنی این.
این سخنانی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز از سال 95 و به مناسبت گرامی داشته روز زن در ایران بر زبان آورد. سخنانی که بار دیگر بر سیاست‌های سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بر خانه نشاندن زنان تاکید می‌کرد. مهمترین مثال رهبر جمهوری اسلامی ایران در تبیین نظریه ضرورت خانه نشینی زنان چون گذشته زندگی فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام بود. زنی که به گفته محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه زندگیش کمترین ربطی به سخنان آیت الله خامنه ای ندارد.
زندگی فاطمه زهرا و اون چه که آقای خامنه ای به دنبال اون هست دو تا داستان جداست که انگار به زور میخوان اینها رو با هم همنشین بکنن. فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام از قضا در سن جوانی فعالیت سیاسی کرده، یکی از مهمترین خطبه های سیاسی صدر اسلام رو اون زمان خونده و اگر از عظمت ایشون تعریف میکنن باید تمام پیامدهاش هم بپذیرن. ولی آقای خامنه ای حتی در پیامدها هم تحریف مسئله میکنه و مثال میزنه که
کار کردن در بیرون منزل، یعنی فرض کنین ماشین نویسی فلان اداره، این یک شأن است برای زن.
به گمان من آلوده کردن و پریشان کردن این ماجراست برای اینکه بشه از این آب گلالود ماهی خاصی رو بگیرن.
در حالی که بسیاری معتقدند اصرار آیت الله خامنه ای بر خانه نشین کردن زنان و ارجحیت خانه‌داری بر مشاغل اجتماعی برآمده از دیدگاه‌های مذهبی اسلامی است، اما نمیتوان نتایج اقتصادی خانه نشینی زنان در جوامع اسلامی را ندیده گرفت، خصوصا جوامعی که هزینه های عمده کشور نه از طریق اقتصادی پویا بلکه از طریق درآمد نفت تامین می شود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در پاسخ به این سوال که آیا خانه نشین کردن زنان در ایران مقوله است اسلامی یا اقتصادی می گوید؟
خب نمیشه تردید کرد که این بحث ایدئولوژیک و ایدئولوژی گروه های حاکمه که البته در چارچوب اقتصاد رانتی و نفتی ایران معنا پیدا می کنه. چون اگر این حاکم این منابع عظیم دستشون نبود طبیعتاً از این کارا نمی‌کردن، با نگاهی به واقعیت می‌دیدن که اجرای این سیاست‌ها خرجش خیلی زیاده، پیامداش خیلی منفیه و در نتیجه خودداری می‌کردن. البته باز اینجا من تأکید بکنم کردم که نه خود نفت بلکه سیاست‌های بکارگیری درآمدهای نفتیه که بخصوص به روی نقش زنان تاثیر میذاره، از روی گروه‌های نقش گروه‌های دیگه اجتماعی هم تاثیر داره. چرا؟ چون در چارچوب حاکمیت ایدئولوژی و رانتی نفت در ایران از چند جنبه به روی موقعیت زنان میتونه تاثیر. اول مسئله توزیع رانت و سیاست‌های از قبیل اینکه بازنشستگی زودرس زنان یا حتی تصمیم‌های مربوط به اصطلاح اسلامی کردن خانواده یا همون سنتی کردن به خانواده که اسمشو میذارن اسلامی کردن، چون باید اینجا تأکید کنیم که هیچ الگوی معینی از طرف همین منابع مذهبی که اینا مطرح میکنن به عنوان مدل جامعه و مانع و جهان شمول تعیین نشده، بلکه خب این نگاه مرد سالاره که معمولا این رو سعی میکنه با ارتباطش با منابع دینی به گونه مشروع جلوش بده و البته نیازمند یک اهرما و مکانیزمای مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که این رو به هر حال به منصه ظهور بکشونه.
مطالعات جامعه شناسان نشان داده است که وارد نشدن زنان به بازار کار نه تنها سبب بالا رفتن نرخ باروری جامعه می شود، بلکه سواد آموزش دختران نیز در سطح پایینی باقی می ماند و همینطور از نفوذ زنان در داخل خانواده کاسته می شود. علاوه بر این، خانه نشینی زنان عواقب سیاسی نیز در پی دارد. از جمله زنان خانه نشین تمایل کمتری برای تبادل اطلاعات و فعالیت های سیاسی دارند و نیز علاقه ای به چانه زنی برای کسب حقوق بیشتر نشان نمی دهند. محمد جواد اکبرین بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای و نتیجه گیری آن را نقض سخنان او می داند و می گوید
اگر ما اصرار داریم نشان بدیم که فاطمه زهرا یک دختر جوان فعال و با عظمت در حد رهبری است، اونجور که آقای خامنه ای در صحبتشون میگه، اون وقت مثال امتداد جایگاه دختر پیامبر و رهبر بودنش این استش که شما اجازه بدید زنان نامزد ریاست جمهوری بشن. چرا نمیدید اجازه بدید در جایگاه فرد اول کشور قرار بگیرن؟ چرا وقتی نوبت به اینجا میرسه عظمت و رهبری فاطمه زهرا فراموش میشه و اینجا دیگه زن نمیتونه در اون جایگاه قرار بگیره و برخی از فقیهان فتوا میدن که ولایت اصلا جزء شؤون زنان نیست، اینجا دیگه کار ولایت مال بزرگترهاست که منظور شما رجاله و رجال رو هم مردان تعریف میکنید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی از رهبری فاطمه زهرا سخن میگوید که برای طرح مثالی از نقش زنان ایرانی در جامعه تنها به شغل ماشین نویسی زنان اشاره میکند، مثالی که به گفته احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد قیاسی نامرتبط است.
نباید فراموش کرد که همین در شرایط فعلی ما زنانی داریم در رده‌های بالای مدیریتی، در اینکه تخصصشون استثنایی بوده و جایگزین مردی رو نتونستن بیارن. نمونه اون خب مسئله ریاست شرکت پتروشیمی ایران یا فرضاً سازمان استاندارد صنعتی ایرانه که خب اینها زنها بالاترین مقام ها رو دارن. و البته باید گفت که در این حال نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از دانشجویان الان زن هستن در ایران، دختران هستن که اینها اگر فضای باز بشه به نظر نمیرسه که نفوذ یا تاثیر نداشته باشن. در جهان مدرن امروز این جسمیت نیست که تعیین کننده خلاقیت، بلکه میزان آموزش، میزان تجربه، میزان حضور و فضایی است که به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به اونها داده میشه. خب طبیعیه اگر این فضاها یکسان توزیع بشه به نظر نمیاد که فرضاً خلاقیت یک جنس نسبت به جنس دیگه کمتر باشه.
ورود زنان به بازار کار و به دست آوردن حقوق برابر با مردان سبب میشود آنها آزادانه در جامعه حرکت کرده و فرصت‌های شغلی و سیاسی متفاوتی را به دست آورند، مهارت مذاکره با مردان را به دست می‌آورند و نیز با تجربه کردن تبعیض جنسیتی در جامعه انگیزه شرکت در فعالیت‌های سیاسی را به دست می‌آورند. احمد علوی معتقد است در جمهوری اسلامی اقتصاد رانتی برای جلوگیری از همین موارد در تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان است.
توزیع منابع رانتی در ایران به طور کلی نوع حق سکوت سیاسی به زنان است. یعنی رانتایی که از قبیل اعانه داده میشه یا بازنشستگی زودرس یا مرخصی فرزند زایمان، به خاطر اینکه این حق سکوتیه برای اینکه زنان به نوعی حق تصمیم گیری های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی خودشون و به خصوص تصمیم گیری در مورد شیوه زندگی و استیل زندگیشون رو واگذار بکنن به طبقات حاکم. یعنی ما توزیع رانت رو به خصوص در مورد زنان به خوبی میبینیم که فرزن شما زنان بیایید کار نکنید، در خانه بمانید، اما خب مرخصی زایمان طولانی تری داشته باشید، بازنشستگی بگیرید. و این از قضا درست برعکس اون چیزی عمل میکنه که مطلوب زنانه. چرا؟ زنان با حضور در بازار کاره و با درآمد شخصی داشتنه که میتونن در توزیع قدرت و منزلت اجتماعی سهیم بشن. یعنی اگر امتیازی داده بشه به عنوان حق و سکوت، در واقع امتیاز کلانی از اونا گرفته شده و بازنده اصلی زنان هستن توی این مورد به طور بلند مدت اگر نگاه بکنیم.
پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.